أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ثم لا وجهل تقدير خصوص المؤاخذة بعد وجوه أن المقدر في غير واحد غيرها، فلا مهيس أن يكون المقدر هو الأثر الظاهر في كل منها. مرحوم آخون در استدلال به حدیث رب فرمودن که ما این مای موسوده را به معنای خوش معنا می کنیم. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع اون حکم الزامی مجهول برای شما. و فرمودن اگر ما این چنین معنا کنیم حدیث را، دیگه نیازی به تقدیر نداریم، لازم نیست که ما چیزی رو در تقدیر بگیریم. اما مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف فرمودن که همانطوری که مای در ما ما لا یطیقون و مستر رو علی و مستکر رو علی ظهور در فعل داره، به وحدت سیاق ما باید مای در ما لا یعلمون رو هم این چنین معنا کنیم. و بعد فرمودن که اگر این چنین معنا کردیم، از باب دلالت اقتضا میان در اینجا مؤاخذه رو در تقدیر میگیریم، تقدیر میگیریم مؤاخذه را. رفع ما لا یعلمون یعنی رفع مؤاخذه بر اون چرا که نمیدانیم. اشکال اول مرحوم آخون به شیخ این هست که اولا ما نیازی به تقدیر نداریم، روایت بدون این که چیزی را در تقدیر بگیریم دلالتش روشنه. در بحث امروز اشکال دومی دارن به شیخ، می فرماین حالا در فرضی هم که لازم باشه ما چیزی رو در تقدیر بگیریم، چرا شما خصوص مؤاخذه رو در تقدیر گرفتید؟ وجهی برای این که ما خصوص مؤاخذه را در تقدیر بگیریم نیست، بلکه یا باید تمام الآثار رو در تقدیر بگیریم یا باید الاثر الظاهر را و الاثر المناسب را ما در تقدیر بگیریم. ما وجهی برای اینکه خصوص مؤاخذه را در تقدیر بگیریم نداریم. حالا مرحوم آخون می فرماید که در فقرات دیگر این روایت ما بر حسب روایاتی که داریم، روایت محاسن، اونجا مؤاخذه رو نباید در تقدیر بگیریم یا خصوصیتی برای مؤاخذه وجود نداره. روایت محاسن در این مورد که یک مردی عرض می شود که اکراه می شود و در اثر اکراه یستحلف و به طلاق و العتاق و صدقت ما یملک، قسم می خورد به این که زنش مطلقه باشه، عبدش آزاد باشه و همه اموالش در راه خدا صدقه داده بشه. خب این رو از امام سوال می کنم. البته همونطوری که شیخ هم در رسائل فرمود، ما اصلا چنین حلفی را یعنی چنین طلاقی که از این طریق بخواد واقع بشه باطل میدونید، یعنی حلف به طلاق، حلف به عتاق، این موجب طلاق و عتاق نیست، اصلا خود این قسم باطله، ولو این که انسان در حال اختیار این قسم رو بخوره، این قسم به طلاق یا قسم به عتاق این اثری نداره و موجب طلاق و عتاق نمیشه. اما معذالک در روایت محاسن امام استشهاد می کنند به فرمایش پیامبر صلوات الله و سلامه علیه و می فرمایند چون در اینجا اکراه وجود داشته این طلاق باطل است، عتاق باطل است. اون اثری رو که مترتب می کنند بطلان، یعنی یک اثر وضعی، یک حکم وضعی. آخون می فرماید که بعد از این که ما در فقرات دیگر روایت می بینیم اون چه که مرفوع است خصوص مؤاخذه نیست، در حسن همین روایت محاسنی که آمدیم بیان کردیم، بلکه اثر وضعی طلاق یعنی صحت این برداشته میشه، اثر وضعی عتاق که صحت عتق باشه این برداشته میشه. بنابراین به شیخ میفرماید که وجهی برای این که ما خصوص مؤاخذه را در تقدیر بگیریم نیست، چون در فقرات دیگر روایت غیر از مؤاخذه، یعنی خصوصیتی برای مؤاخذه نیست و غیر از مؤاخذه مقدره. بنابراین مرحوم آخون می‌فرماید ما که اولا می‌گیم روایت نیاز به تقدیر نداره و ثانیاً اگر هم نیازی به تقدیر باشه، وشی برای اینکه خصوص مؤاخذه را در تقدیر بگیریم نیست، بلکه باید یا مقدر را الاثر المناسب و الاثر الظاهر قرار بدیم، یعنی بگیم آقا هر کدام اثر مناسب خودش را در هر موردی اثر مناسب خودش رو، چون اثر ظاهر دیگه متیقن الاراده است. البته در ما لا یعلمون اثر ظاهر و اثر مناسب عبارت از مؤاخذه است، ولیکن نه به اعتبار خود مؤاخذه، به اعتبار این اثر مناسبشه. یا باید بیم جمیع الاثار رو در تقدیر بگیریم و مرحوم آخون می فرماید چون حدیث یک حدیث امتنانیه، امتنان اقتضا می کند که جمیع الاثار باشه، جمیع الاثار یعنی مؤاخذه و دیگر اثرات، همه آثار برداشته بشه. بنابراین می‌فرمایند ما باید اینها رو در تقدیر بگیریم، کما اینکه می‌فرمایند اگر ما بخوایم روایت رو در وادی نجات در اسناد قرار بدیم، وجهی ندارد که ما بیاییم در رابطه با خصوص مؤاخذه این چنین بگیم. چون مرحوم شیخ و بعض دیگر می‌فرمایند ما ممکنه بگیم در روایت رفع نسبت داده شده به ما لا یعلمون، اما این اسناد، اسناد چیه؟ مجازیه. اسناد حقیقتاً برای مؤاخذه است. آخون می‌فرماید خیر، اگر ما آمدیم در اینجا گفتیم مسئله مجاز در اسنادم هست، به اعتبار جمیع الاثار یا به اعتبار الاثر المناسب و الاثر الظاهر باید مجاز در اسناد را مطرح بکنیم. وجهی نداره که ما مجاز در اسناد را در خصوص مؤاخذه بیاریم. ببین اسناد حقیقتا برای مؤاخذه است؟ نه، اسناد ما میگیم حقیقتا یا برای اثر ظاهر یا برای جمیع الآثار. اثر چیو؟ نه، جمیع الآثاری که قابل رفعه، او دیگه مفروضه. یعنی هر اثری که شرعا قابل رفعه، بلا خودش دیگه، بله، هر اثری که رفعش و وضعش به ید اشاره، این هست. بعد مرحوم آخوند نتیجه گیری می کنند، می فرماین پر حدیث رفع دلالت بر رفع هر حکم تکلیفی و هر حکم وضعی که برای انسان مجهوله در مقام ظاهر داره. یعنی یک حکم تکلیفی واقعی وقتی انسان نسبت به او جهل دارد، حدیث رفع میاد در می داره. یک حکم وضعی واقعی وقتی انسان نسبت به او جهل داره، حدیث رفع میاد اون حکم را در می داره. و این از باب منت بر عباد هست و منت بر امت هست. این یک مطلب. مطلب دیگری که در اینجاست، ما باید ببینیم که در حدیث رفع مرفوع چیه؟ آیا در حدیث رفع مرفوع عناوین اولیه به ماهیهی است؟ به طور کلی ما سه تا عنوان داریم در باب افعال و در باب موضوعات تکالیف. یعنی اون چه که موضوع برای تکالیفه سه تا عنوان داریم. یک عنوان خود موضوع به عنوان اولی خودش، این یک. دوم موضوع به قید یکی از این عناوینی که در حدیث رفع آمده، خطا، نسیان، اضطرار، اکراه. مثلا ما داریم که سجده سهو واجبه. دو سجده سهو واجبه برای کسی که نسیان آرزو شده، یا کسی که قتل خطئی انجام بده کفاره بر او واجبه. وجوب کفاره آمده روی قتل، موضوعش قتله، اما قتل نه به ما هوه هوه، بلکه قتل اذا وقع عن الخطا، به غیر خطا. قسم سوم یک موضوعاتی که مقید به خلاف این عناوینه، یعنی مقید به عمده یا مقید به ذکر، ذکر در مقابل نسیان. مثلا میگیم که فرض بفرمایید دیه یا قصاص در قتل عمدی واجبه، اونجایی که کسی قتلی رو انجام بدهد از روی عمد. حالا بحث این است که مرفوع به حدیث رفع چیه؟ آیا احکامی که برای موضوعات مقید به خطا و نسیان و اضطراره اون احکام رو هم بر می داره یا نه؟ آیا احکامی که برای موضوعات مقید به عمد یا مقید به ذکره اونا رو هم بر می داره یا نه؟ مرحوم آخون طبعاً مرحوم شیخ در کتاب رسائل می فرماین حدیث رفع میاد احکامی رو برمی‌دارد که برای موضوعات به عناوین اولیه خود موضوعات جعل شده. مثلا وجوب برای نماز جمعه، مثلا وجوب برای نماز جمعه، وجوب جعل شده برای نماز جمعه به عنوان خود نماز جمعه، دیگه قید عمد یا قید خطا درش وجود نداره. اگر مکلف نسبت به این وجوب جاهل بود، حدیث رفع میاد اون وجوب را در مرحله ظاهر برمی‌داره. اما اون موضوعاتی که مقید به خطا و نسیانه، حدیث رفع نمیتونه اونها رو برداره. چرا؟ چون حدیث رفع معناش این است که خطا و نسیان و سایر امور سبب برای رفع الحکمه، و اگر یک موضوعی مقید باشد به خطا و نسیان، مثلا مثل این که میگیم کفاره در قتل خطعی واجبه، اینجا خطا سبب برای وضع الحکم شده، یعنی اونی که سبب شده برای وجوب کفاره خطعی بودن این قتل. اون وقت چیزی که سبب برای وضعه این کیفه یعقل که سبب برای چه بشود؟ ردش بشه. خطایی که سبب باشد برای ثبوت حکم، معقول نیست که این خطا سبب بشود برای رفت حکم. این اجتماع متناقضین به وجود میاد. یک عنوان نمیتواند هم سبب باشد برای وضع الحکم، هم سبب باشد برای رفت الحکم. بنابراین مرحوم آخوند میفرماید که برای این عناوین که نمیتونه واقع بشه، اون عناوین قسم سوم هم خیلی روشنه. اصلا در حدیث ما میگیم اگر خطا بود، اگر نسیان بود برداشته میشه. خب احکامی که از اول مقید به عمده، خب پیداست اون احکام دیگه حدیث رفع تأثیری و ارتباطی نسبت به اون احکام نداره. اینجا یک انقلتی رو بیان می کنم. انقلت این است که ما در مواردی داریم که حکم وجود دارد و مقید هست به یکی از همین عناوین موجوده در حدیث رفع، و اون حکم وجود احتیاط. در وجوب احتیاط، وجوب احتیاط در فرضی که انسان جاهل باشد، در موردی که نمیداند، فیما لا یعلم. در موردی که قید جهل وجود دارد و فیما لا یعلم هست، اینجا در بعضی از موارد البته وجوب احتیاط عرض می شود که هست. خب اون وقتی به این نه عرض می شود به مرحوم آخون، اشکال وارد میشه و به صورت اشکال مرحوم آخون بیان میکنه که مستشکل میگوید ایجاب احتیاط در فرضی که جهل هست، این حکم برای خود این عناوینه، یعنی خود عنوان ما لا یعلمون، که این عنوان ما لا یعلمون عبارتون اخرای جهل. ایجاب احتیاط اثر برای خود این عنوانه، و شما میگید با حدیث رفع این وجوب احتیاط برداشته میشه. شما در بحث گذشته گفتید حدیث رفع میاد وجوب احتیاطی که در موارد جهل هست برمیداره. چطور اینجا میاد بگید موضوعاتی که مقید به جهل، مقید به خطا باشه، حدیث رفع نمیتونه بیاد اون احکام رو برداره؟ این خلاصه اشکال که شما قبلا خودتون گفتید وجوب احتیاط اثر است. شارب با حدیث رفع آمده وجوب احتیاط را برداشته، در حالی که وجوب احتیاط این به زنگاه اشکال اینه، وجوب احتیاط یک حکم برای موضوع به عنوان اولی نیست، حکم برای موضوع مقید به جمله. مرحوم آخون در مقام جواب می‌فرماید شما خبر کردید در اینجا وجوب احتیاط درست در ظرف و در موردی که انسان جهل داره به حکم واقعی، اما اونی که مقتضی برای وجوب احتیاطه جهل نیست. اونی که مقتضی برای وجوب احتیاطه همان ملاک حفظ اون حکم واقعیه. خوب اینجا رو دقت بفرمایید. اگر ما میگفتیم شما مثلا ببینید در باب قتل خطایی میگید خطا بودن مقتضی میشود برای وجود کفاره، بنابراین حدیث رفت نمیتونه بیاد این سری احکام را که خطا و نسیان سبب برای ثبوت حکمه این رو برداره. اما در مانحنوتی جهل مقتضی برای وجوب احتیاط نیست. بله در مورد جهل احتیاط واجبه، اما این احتیاطی که واجبه به چه ملاکی واجبه؟ آیا به ملاک جهل واجبه یا به ملاک تحفظ بر اون ملاک حکم واقعی؟ خب روشنه شارعه چون احتمام میداره بر احکام شرعیه واقعیه در بعضی از موارد میاد احتیاط را واجب میکنه. وجود احتیاط به ملاک احتمامه نه به ملاک جهل. پس جهل تأثیری در خود این حکم نداره، بله البته مورد این حکم مورد جهله و بین اینها فرقه. بین این که جهل مقتضی باشد برای وجوب احتیاط یا این که جهل مورد باشد برای وجوب احتیاط، بین این دوتا فرق بین وجود داره. هذا تمام الکلام در حدیث رفع. نتیجه این شد مرحوم آخون دلالت حدیث رفع بر اصالت البراءت را پذیرفتن. بعد میرم سراغ حدیث بعدی، این رو تطبیق کنیم تو حدیث بعدی. ثم لا وجه، این ثم اشکال دوم آخون به شیخه. عرض کردیم اشکال اول آخون به شیخ فرمود جناب شیخ اصلا در این حدیث نیازی به تقدیر وجود نداره. اشکال دوم آخون میفرماد حالا یعنی که میخوای تقدیر بگیری چرا خصوص مؤاخذه رو در تقدیر گرفتی؟ لا وجهن لتقدیر خصوص المؤاخذه. چرا لا وجهن؟ بعد وضوح ان المقدر فی غیر واحدن، یعنی غیر واحدی از این فقرات حدیث مقدر خیرها خیر مؤاخذه. هر سنی وضوح از کجا میاد؟ از روایت چی؟ محاسن. در روایت محاسن که مرحوم آخون حالا در چند سطر بعدش اشاره میکنند، اونجا یک حکم وضعی یعنی صحت طلاق، صحت عطا اینا برداشته شده. خب فلا محیطه، حالا که بچی برای خصوص محافظه نیست، چاره اینیست ان هم یکون المقدر و الاثر و ظاهر فی کل من هما، اثری که در هر کدامی که از اینا اون اثر مناسب. هر شدید مثلا در طلاق اکراه بر طلاق اثرش این است که بینونت که مناسبت با طلاق داره، این بینونت برداشته میشه، محقق نمیشه. یا الاثر الظاهر یا تمام آثارها، جمیع الاثار. البته هم مؤاخذه درش وجود داره که اثر اخرویه، هم اثرات وضعیه دنیویه درش وجود داره، آثاری که البته یه قیدی داره، التی تقتضی المنه رفعها، آثاری که منه به اقتضای رفعشو داره. مثلا ببینید اگر کسی خطعاً بیزن شیشه کسی رو بشکنه، دیرو مرحوم شیخ در رسائلم داشتن، اگر کسی خطعاً زد شیشه کسی رو شکست، ما نمیتونیم اینجا بیاییم بگیم آقا جمیع الآثار برداشته میشه. یکی از آثار عبارت از چیه؟ زمانه. چرا؟ که دلیل این که زمان رو اگر شارع بخواد برداره با منت سازگاری نداره. شارع بیاد در یک کسی منت بذاره بر ضرر دیگری بشه، این که نمیشه. لذا باید قید بزنیم جمیع الآثاری که منت اقتضای رفع اون آثار رو داره. حالا نه ببینید این حق و ناس، حالا ممکنه اصلا کسی در فرض خطا بگید نه کسیش خطا کرده، اصلا حالا یه خورده مسئله اغلایی هم هست، وقتی کسی خطا کرده این نمیشه بیانیم در اینجا بگیم که آقا این حق و ناس بوده. ولی حالا یه وقتی هست که انسان خطاً یه چیز از دین میبره، فرض کنیم فکر میکنه این مال مال خودش، برمیداره محکم میزنه زمین و میشکنه، بعد معلوم میشه این مال مال دیگری بوده. خب اینجا اغلا میگن ولو خطایی بوده باز باید زمان رو بپردازه. اما اگه کسی در خواب در ظرف کسی رو شکن در عالم خواب، اینجا اصلا در این که آیا حق و ناسی واقعا ثابته یا نه خودش اول به سلامه. خب شارع اگر مسئله منت و امتنان اینا نبود، میتونست بیاد در شرعش بگی که آقا اگر کسی در خواب زد مال کسی رو از بین بود ضامن نیست، نمیتونست این رو بیان کنه، هیچ اشکالی هم نداره. اما چون این با منت منافات داره و از اول گفتیم این حدیث یک حدیث امتنانیه، لذا اون آثاری که منافات با منت نداشته باشه اون آثار رو بر کما انما یکونو به لحاظه الاسناد الیها مجازا. در میفرماید که جناب شیخ اگر بیایید شما اسناد مجازی رو در پیش بکشید، شیخ فرمود رد مجازن اسناد داده شده به مالای علمون، اما حقیقتا برای چیه؟ مؤاخذه. آخو میفرماید نه، باز وجهی برای این که ما بگیم حقیقتا رد برای مؤاخذت نداریم، ان ما یکونو بلحاظه الاسناد الیها مجازن، اونی که بلحاظه او اسناد الیها، یعنی که این عناوین، اونی که بلحاظه او اسناد به این عناوین میشه مجاز، بوه اون ما هازا، هازا مشارنه اینو غیروها، یعنی غیر مؤاخذه. یعنی ما اگر بخواییم چیزی که بلحاظه او اسناد به این عناوین مجازی هست، خصوصیتی برای مؤاخذه نیست. اما لا یخفا فالخبر دل علی رفع کل اثر تکلیفی او وضعی، خبر دلالت دارد بر رفع هر اثر تکلیفی یا وضعی که کان فی رفعه منت علی الامت، منتی بر امت، کم از تشهد الامام علیه السلام، این کم از تشهده شاهد برای حکم وضعی میارن، به مثل حاضر خبر فی رفع مسکوک ره علی، در اونچه که اقرار برمی شده من طلاق و صدقت و الاطاع، که از کردن این روایت محاسنه، در روایت محاسن داره که یه مردی اقرار می شود و قسم می خورد بر طلاق زنش و بر اتاق عبیدش و بر صدقه اموالش، که اهل سنت همین رو ملاک میزنن برای اینکه به همین طریق طلاق واقع میشه، اطاق واقع میشه، صدقه واقع میشه. ما گفتیم از نظر فقه ما طلاق با این طریق واقع نمیشه، اما امام با قطع نظر از این جهت در این روایت محاسن استشهاد کردن به سلام پیامبر که پیامبر فرمود که رفعن امتی از صبح و علی و مستور رو علی. سه تا رمزه در این روایت بیان می کنند. عرض می شود که اون وقت در اینجا منظور امام رفع حکم وضعی طلاق، حکم وضعی اطاقه. اینجا یه دقتی بفرمایید، اونجا که اشکال دوم به شیخ کردن لا وجهل تقدیر خصوص المعافظه بعد از وضوع، اونجا عرض کردیم دلیل آخون همه روایت چیه؟ محاسنه. ولی تعجب این است که خود مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف متوجه این اشکال بوده و آخون چطور اونجا رو یه توجه نفرمودن. خود مرحوم شیخ در رسائل اونجا می فرماد نه، بعد از اینکه میگه مؤاخذه رو باید در تقدیر بگیریم، می فرماد نه یظهر من بعض الاخبار صحیحه عدم اختصاص موضوع به خصوص مؤاخذه. از بعضی از روایات صحیح استفاده می شود که مرفوع اونی که برداشته شده خصوص مؤاخذه نیست. بعد روایت محاسن رو ذکر می کنم، البته در آخرش هم یه جوابی میدن. میفرماید در روایت محاسن امام استشهاد کرده به روایت پیامبر، اما این روایتی که نقطا درش باشه نیست. لاکن النبوی فی کلام الامام، این حرف شیخ انصاریه، فرمودن لاکن النبوی فی کلام الامام مختص به ثلاثه من التسعه ولعل نفی جمیع الآثار مختصن بها. جمیع الآثار فرض شد در خصوص همین ستا باشه، البته بعدش هم یک فتأمل داره. خب شیخ هم میتونه بنا نه دیگه این چیز داره اشاره به خود حرف شیخ داره. ثم لا يذهب علی ان المرفوع فی مستور علی بله فتعملش. عرض می شود که اشاره شاید داشته، حالا میگه مراجعه نکردن به رسائل فائزان، اونجا ما گفتیم اشاره داره به این که چون در خصوص این مورد احتیاج نیاز بوده به این سه تا فقره، امام آماده این ستا فقره را بیان کرده، به الا اونی که از پیامبر صادر شده نه تا فقره است، این چنین نیست که ستا باشه. ثم لا یذهب علیک ان المرفوع، حالا این مطلب دیگه این است که مرفوع در حدیث رفتیه، مرفوع فی مستر علیک و غیرهی مما اخذ به عنوان ثانوی، یعنی غیرهی از اونهایی که عنوان ثانوی دارن، این خطاب و نسیان و اینا همه عناوین ثانوی جن مرفوع انما هو اون مرفوع الاثار المترتبه علیه بر موضوع به عنوان اولی، یعنی با قطع نظر از این عناوین ثانویه اضطرار و خطاب و نسیان. چرا؟ ضرورت ان الظاهر ان هذه العناوین صارت موجبتن للرفع، به سبب حدیث رفت این عناوین موجب رفته، یعنی میگیم آقا خطا موجب رفت حکمه، نسیان موجب رفته، والموضوع للاثر اونی که موضوع برای اثر هست مستدع لوضعه، مستدعی برای وضع حکمه. فکیفه یکونو اسم یکونو، یعنی یکون اون چیزی که مستدعی وضعه، کیفه اونی که مستدعی وضعه موجبن لرفعه. بگیم آقا در کفاره خطا موجب وضع کفاره، خب اگر خطا موجب ثبوت کفاره شد، اینی که موجب ثبوته دیگه موجب رفع نمیتونه باشه. هست حدیث وقت شامل احکام مترتبه بر موضوعات است که نه قید خطا درش هست و نه قید عدم الخطا درش هست. لا یقال کیفه، مستشکل میگه شما چگونه میگید حدیث رفت این احکام رو بر نمیداره. خودتون در بحث دیروز ما گفتید با حدیث رفت وجود احتیاط چیه؟ برداشته شده. سوال وجود احتیاط اثر و حکم مترتبه بر شی مجهول و تکلیف مجهوله. اونجایی که تکلیف مجهوله اثرش وجود احتیاطه. از حدیث رب آمده وجود احتیاط رو برداشته که مقید به مورد جهله و ایجاب و حال آمده ما به حال جهل ایجاب الاحتیاط فی ما لا یعلم، در چیزی که معلوم نیست، و ایجاب و تحفظ فی الخطا و نسیان، مواردی که انسان احتمال میده خطا بکنه اول واجب مراقب خودش باشه، تحفظ بر خودش بکنه. این ایجاب احتیاط یکون اثرا لهذه العناوین، عناوین لا یعلم خطا نسیان، به عین این عناوین و به اقتضاء نفس این عناوین. و حالا که گفتید حدیث رفت وجود احتیاط را برداشته، جواب میدیم فانه یقال وجود احتیاط جهل مقتضی او نیست، بل انما، یعنی این ایجاب احتیاط تکونو به اقتضاء الواقع فی مورد ها، واقع در مورد احکام و تکالیف. اونی که مقتضی برای وجوب احتیاطه اون حکم واقعی است. ضرورت عمل احتمام به، یعنی احتمام به واقع، شارعه تو خیلی احتمام میبرده، یوجب و ایجاب ده ها، یعنی ایجاب احتیاط و ایجاب تحفظ را. لعلا یکوت علا المکلف، و تا این که برای مکلف فوت نشود کما لا یخفا. حدیث دوم حدیث حجب، ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم. حدیث حجب میگوید اون چرا که خداوند علمش رو از عباد محجوب کرده و مسدود کرده، خداوند برداشته از میان مردم، از گردن مردم برداشته. مرحوم آخون می فرمان به این همان استدلالی که ما به حدیث رفت کردیم اینجا هست، ما حجبه یعنی کل حکم الزامی، هر حکم الزامی که خدا علمش رو از انسان مسدود کرده. همان نحو استدلال در اینجا جریان داره، ولی میفرماییم در اینجا یک اشکالی که اشکال رو هم خود شیخ انصاری در رسائل داره، اشکالی هست که این اشکال باعث میشه که ما نتونیم به حدیث حج استدلال بکنیم، و اون اشکال اینه: ما الان دنبال اثبات اصالت البراءه در مورد تکالیفی هستیم که ممکن واقعا بیان هم شده باشد اما به دست ما نرسیده باشد. اما این حدیث این موارد رو نمیگه، این حدیث میگه یک سری احکام واقعیت که حجب الله علمه عن العباد، خداوند علم او را از عباد برداشته، نگذاشته از اول بیان بشه تا مردم نسبت به او عالم بشن. یعنی چه بسا یک سری احکامی که خداوند به پیامبر هم ابلاغ نفرد. بنابراین این سری احکام ها روی مسائلی که خداوند میدانسته، ما یک سری احکام ممکن داشته باشیم که این چنین باشه، بنابراین ربطی به ما نحنکی نداره. زمین ها حدیث الحج، بله؟ نه، حالا یا به پیامبر هم گفته ولی پیامبر رو مأمور به تبلیغ نکرده. الان ممکنه یک سری احکام کمان که ما معتقدیم یک سری احکام هست که وقتی حضرت ظهور بکنن بیان میکنن. خب این احکام رو قطعا خداوند و پیامبر فرموده، اما پیامبر مأمور به تبلیغش نبود. بله دیگه، بله دیگه. این الله سکت هم اشیا لم یسکل انها نسیانم. بله اونم هست منتا حالا هم خواهد همین برد بکنید. اینی که شما میفرمایید که بله حالا برد بکنید، اینی که میفرمایید که اگر این چنین باشه اصلا نیاز به بیان نداشت. نه چرا؟ چرا نیاز به بیان نداشت؟ خداوند باید به عنوان شریعتش بیان کنه که یک سری احکام هست پیامبران هم میدونن، اما اون احکام مصلحت نیست که به مردم ابلاغ بشه و اون احکام بر ذمه مردم هم نیست. به عنوان یک مشرع باید این جهتش رو هم بیان بکنه که این چنین نیست که هر حکمی که در لوح محفوظه من به پیامبر گفتم که برای شما بیان کنه. یه سری احکام هست و این در یه مواردی به درد ما هم میخوره. فرض بکنید که حالا در یه مواردی اگه یه حکمی رو احتمال بدیم از این مصادیق باشه، انسان خیالش راحت میشه. مثل همین موردی هم که ایشون اشاره کردن، خب ان الله سکت عن اشیاء لم یسکت عنها نسیانا. خب شما میگید آقا اینجا چرا چه چیزی داشت اونجا؟ خیلی خوب قهوه موضوع منها. حالا مگر یه چیز واضح، ببینید اگر یه چیزی واضح بود که دلیل بر این نیست که پیام نشه. گاهی اوقات برای این که عرض می شود که شارع بیاد روشن بکنه می فرماید بله من یه سری احکامی دارم شما نمی دونید، و الا همین که انسان علم نداره عقل میگه اون احکام بر شما نیست، انسان دیگه چیزی نداره دیگه. این از این بابه. حالا در مورد حدیث حج هم حد زیاده. این اولا دو تعبیر در حدیث وجود داره، ما حجبا لا عن الابا، این یک تعبیر. یک تعبیر هم است که ما حجبا لا علمه عن الابا، که در بعضی از روایات طلبه علمه هست، در بعضی از روایات طلبه علمه نیست. این خودش اختلافی به وجود آورده در معنای حدیث که قطعه خیلی زیادی شده که در جای خودش بیان کرده. بله؟ ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنه. و قد انقدح تقریب استدلال به این حدیث مما ذکرنا در حدیث رب، یعنی همون بیانی که ما در حدیث رب گفتیم، ما یعنی هر حکم الزامی مجهول، الا انه ربما یشکل. این اشکال رو هم شیخ در رسائل آورده که منع ظهورهی فی وضع ما لا یعلم من التکلیف، منع می کنیم ظهور حدیث را در وضع، این وضع برداشتن ها پس ظهور در برداشتن چیزی که از تکالیف معلوم نیست، به دعوا ظهورهی فی خصوص ما تعلق عنایته تعالی، ظهور دارد در خصوص اون چی که عنایت خداوند متعال تعلق پیدا کرده، به منع اطلاع العباد علیه که عباد اطلاع بر او پیدا نکنند، لعدم امر رسولهی به تبلیغه، چون رسول رو معمول به تبلیغ نکرده. حیث و انهو بدونهی آخون می فرماید، همین حرف شیخ البته می فرماید، مواردی که پیامبرم بیان کرده اما به دست ما نرسیده، ما نمیتونیم اسناد بدیم به خدا بگیم حجب الله انهو، یعنی انشان چنین است، بدونهی یعنی بدون منع، بدون منع خداوند، لما صح اسناد الحج الیه تعالی، اسناد حج به خداوند متعال صحیح نیست. حدیث دیگرم که این احادیث رو حتما به رسائل مراجعه کنید، شیخ مفصل‌تر بیان کردن، حدیث حلی جبه کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام به عینه. این حدیث میگه هر چیزی که شک داری در این که حلال یا حرام، او برای تو حلاله تا زمانی که یقین پیدا کنی که به عینه حرام. اولا این حدیث دو تا مشکل داره که دو تا مشکل رو مرحوم آخون حل میکنه. یک مشکل این که کلمه به عینه ظهور در شبهه موضوعیه داره، چون به عینه در جایی که انسان دو تا چیزه، دو تا ظرفه، نمیدونه کدام یکی از اینا حلاله یا حرام، یا مثلا صد تا ظرفه نمیدونه کدام یکی حلاله یا حرام، یه کل شیء لک حلال، تا حرام رو به عینه شما بتونه تشخیص بدید، ظهور داره در شبهه موضوعیه. مرحوم آخون اینو قبول نمی کنه، می فرمایند که حدیث میگه دلالت دارد بر حلیت هر چیزی که حرمتش معلوم نیست مطلقا. مطلقا یعنی اینی که حرمتش معلوم نیست، یا از باب شبهه حکمیه باشه یا از باب شبهه موضوعیه باشه. مشکل دوم حدیث، حدیث در مورد شبهات تحریمیه، پس به درد شبهات موضوعیه نمی کنه. مرحوم آخون برای حل این مشکل که به درد شبهات وجوبیه حدیث در مورد شبهات تحریمیه وارد شده، پس به درد اصالت البرائه در شبهات وجوبیه نمی کنه. دو تا جواب برای این مطرح می کنه. جواب اول قول به عدم الفصل، یعنی ما کسی رو نداریم، از این خوبی رو دقت کنیم، کسی رو نداریم که در شبهات تحریمیه براءت جاری کنه اما در شبهات وجوبیه براءت جاری نکنه. عکسش رو داریم، اخباری ها در شبهات تحریمیه براءت جاری می کنن، در وجوبیه نمی کنن. اما از این طرف قضیه هر کسی که در شبهات تحریمیه اصالت البراءه رو جاری نمیداند، در شبهات وجوبیه اصالت البراءه رو جاری نمیداند. این یک جواب. تو جواب دوم قوله علیه السلام کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام، به عینه، این به عینه ظهور داره در شبهه موضوعیه در صورتی که قید شیعون باشه. حیث و دله اول میان موضوعیه و حکمیهش و عمومیت این جهت از این جهت شده رست می کنن، دله علا حلیت مالن یعلن حرمته مطلقا، اونی که حرمتش معلوم نیست مطلقا. مطلقا یعنی اهم از این که حرمت رو ندانیم از جهت اشتباه امور خارجیه که بشه شبهه موضوعیه، و یا ولو کان من جهت عدم دلیل علی حرمت، حرمت رو نمیدونی از باب این که دلیلی بر حرمت نداره. این یک تحلیل. حالا میام سراغ این که این حدیث هم شد بله چرا دلیل دارم چرا دیگه میگه کل شیء لک حلال موضوعش اونیست که غیر معلوم الحرمه، این موضوعشه. وقتی چیزی که غیر معلوم الحرمه است میگه مطلقا، چیزی که حرمتش معلوم نیست هم از این که عدم العلم از باب اشتباه امور خارجیه باشه یا عدم العلم از باب عرض میشود که فقد نفس یا اجمال نفس و یا عدم دلیل بر حرمت باشه. به عینه رو دیگه این مورد حدیث چون در چنین موردی هست باید با این کلمه به عینه رو ما دو عرض می شود که معنا بکنیم. مرحوم آخون از که حالا اونایی که می گوین به عینه قرینیت داره میگن قرینه است برای شبهه موضوعیه. از بیان آخون اصلا آخون باید بفرمد به عینه قرینیت ندارد برای شبهه موضوعیه. میگه آقا ها اینکه معینن بدون حرامه، معینن هم در شبهات حکمیه شما الان نمیدونه این حلاله یا اون حرام، معینن اگه دلیل نباشه، بعدا اگر دلیل آمد گفت این حرامه به او عمل، یا معینن در شبهات موضوعیه. رو این حساب وقتی مرحوم آخون تأمین میدن و میخوان بگن به عینه قرینیت برای خصوص شبهات موضوعیه نداره، و تأمین دوم و به عدم الفصل قطعا بین اباحت این اباحه یعنی چه؟ یعنی عدم وجوب احتیاط فیه یعنی در ما لم یعلم حرمته، در اونی که حرمتش معلوم نیست، و بین عدم وجوب احتیاط در شبهه وجودیه با این عدم الفصل یتم المخلوق، مخلوق ما تحقق پیدا میکنه. دقت کنید قول به فصل از این ور نداریم، یعنی هر کسی که گفته در شبهه تحریمیه احتیاط واجب نیست، میگه در وجوبیه هم واجب نیست. اما کسانی رو داریم که در تحریمیه احتیاط واجب میدانن اما در وجوبیه واجب نمیدونن، مثل اخباری ها. همین مقدار عدم القول بالفعل کافیه. این یک جواب. جواب دوم، نه امکان ان یقال. مرحوم آخوند میگه آقا هر چیزی که احتمال وجودش بدی ترکش میشه حرام، هر چیزی که واجبه ترکش حرامه. پس شبهه وجوبیه یعنی اونی که احتمال وجودش رو میدیم، یعنی اگر ترک بکنیم احتمال حرمتش رو میدیم. پس با این بیان ملازمه داره ان یقال ترک و محتوم الوجوب و اما لم یعرف حرمته، اونی که وجودش احتمال داده میشه حرمتش معلوم نیست، یعنی حرمتش هم میشه احتمالی. از باب اینکه هر کدوم چیزی که فعلش واجبه ترکش حرام، چیزی که وجودش معلوم نیست حرمت ترکش هم معلوم نیست. لم یعرف حرمته فهو حلال. تأمل اشاره داره به اینکه بین اینا ملازمه نیست. اگر یه چیزی وجود فعلش واجب شد، این دلیل بر این نیست که ترکش هم حرامه، یعنی امر به شی مقتضی نهی از ذی نیست، کما که بحثش مفصلا گذشت. بله دیگه. چرا دیگه؟ حرمت این از چه بابیه؟ از بابا ترکشه دیگه، نه از بابا فعله. چیزی که احتمال وجودش داده میشه از احتمال این ترکش حرام باشه. حرمت برنشه شبه کردیم، یعنی مرحوم آخون با این بیان میخواد شبه وجودیه رو برگرده به شبه تحریمیه. شنبه که شورای